بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 24 سطر دوم. استاد مروی. جلسه 13 ورقه 5/7/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صراطا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لا يخلو من تكلف بل تعسف، فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ أثره إلا فيما كان جزءه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان أو تنزيله في عرضه. بحث در این بود که آیا استصحاب به جای قطع می نشیند یا نه. مرحوم آخوند کلامی رو از حاشیه‌شون بر رسائل نقل کردند که خلاصه این کلام این شد که فرمودند ممکن است بگوییم استصحاب هم به جای قطع موضوعی قرار می گیرد و هم به جای قطع طریقی. به این بیان که دلیل حجیت استصحاب لا تنقض الیقین بالمطابقه، میگه استصحاب به جای قطع طریقی و بالالتزام، میگه استصحاب به جای قطع موضوعی. این کلامشون در حاشیه رسائل که در جلسه قبل مفصل توضیح داده شد. امروز مرحوم آخوند میفرمایند این کلام ما در حاشیه رسائل باطل است. دو بیان برای بطلانش ذکر می کنند. یک بیانشون یک کلمه، یک بیانشون هم یک صفحه. این دو بیان. اما بیان اول می فرمایند این کلام ما باطل است به خاطر این که هیچ ملازمه ای نیست بین این که استصحاب به جای قطع طریقی باشه و به جای قطع موضوعی. و به عبارت اخرى هیچ اشکالی نداره استصحاب به جای قطع طریقی قرار بگیره، ولی به جای قطع موضوعی نباشه. پس این که شما گفتید ملازمه به دلالت التزام استصحاب به جای قطع موضوعی هم می باشد، این ادعای بلا دلیل می باشد. آزا اول. اما بیان دومش، قبل از ذکر این بیان دوم، دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنم. مقدمه اول، در منطق ما خونده ایم، منطق مظفر جزء اول صفحه 40، که دلالت التزامی معلول دلالت مطابقی است. دلالت التزامی توقف دارد بر دلالت مطابقی تا مدلول مطابقی نباشد، مدلول التزامی نخواهد. این مقدم. مقدمه دوم، شارع یه شیئی رو بخواد تنزیل کنه به جای شیء دیگر، این تنزیل باید اثر داشته باشه و الا اگه اثر نداشته باشه تنزیل لغو است. کار لغو از مولای حکیم سر نمیزن. این دو مقدمه. بعد از این دو مقدمه مرحوم آخوند ابتدای قانون کلی رو مطرح میکنن و بعد نتیجه رو که میخوان بگیرن میگیرن. اما قانون کلی، این قانون رو باز درست توجه داشته باشید با این بیانی که ما عرض میکنیم که بعد عبارت مرحوم آخوند روشن بشه. مرحوم آخوند می فرمایند شارع اگر حکمی رو روی یک موضوع مرکب ببرند، حالا مرکب از دو جزء یا یک قید و مقید، مثلا
مولا بگه المجتهد العادل یجوز اکرامو، مجتهد عادل جایز الاکرام است. برای احراز این موضوع شما چطور این موضوع رو به دست بیارید؟ پنج طریق وجود داره، چهار طریقش صحیح هست، یک طریق باطل. طریق اول، ما دو جزء موضوع رو، مجتهد و عادل رو، دل وجدان به دست بیاد، یعنی قطعی باشه برام، یقین داریم، وجدانن میدونیم زید هم مجتهده هم عادل. جای بحث موضوع هست، حکم رو بار میکنه. یک صورت، صورت دوم این است که یه جزء موضوع وجدانیه، جزء دیگر رو با تعبد به دست میارید، با اصل یا اماره. میدونیم زید مجتهد است، عدالت او را استصحاب میکنه، باز موضوع به دستم. صورت سوم این است که هر دو جزء موضوع را به تعبد میخواییم به دست بیاریم و دو تا دلیل داریم، یکی جزء اول رو ثابت میکنه، یکی جزء دوم. مثلا بینه میگه زید مجتهده، استصحاب میگه عادله، باز موضوع روشن شد، حکمو برش بار بکن. صورت چهارم این است، یک دلیل دل مطابقه هم جزء اول رو ثابت میکنه هم جزء دوم رو. مثلا استصحاب یا بیانه فرق نداره، استصحاب میگه دیروز مجتهد بوده الانم هست، میگه دیروز عادل بوده الانم هست، موضوع ثابت شد، حکم بار میشه. دل مطابقه، چرا؟ استثناء به دلالت مطابقی است، به این معنا نه. ببینید، دقت بکنید، این در مقابل صورت پنجم. حالا صورت پنجم بگیم بعد روشن میشه. مقصودمون اینه دلیل استثناء بالمطابقه، نه خود استثناء. و الا استصحاب دلیل لفظی نیست. قبول دارم اگر مطلبتون اینه که استصحاب دلیل لفظی نیست که مطابقه درش معنا داشته باشه، بله مرادم اینه دلیل استصحاب، یعنی لا تنقض الیقین بالشک بالمطابقه، میگه که زید حکم کن، تعبد کن که زید مجتهده، همین دلیل بالمطابقه میگه تعبد کن که زید عادله، یعنی دلیل حجیت استصحاب مرادمون این. اینم صورت چهارم. صورت پنجم دقت کنید، صورت پنجم این است که ما یک دلیل داریم فقط، این دلیل میخواد بالمطابقه یه جزء ثابت کنه، بالالتزام جزء دیگر رو ثابت کنه. اگر به این شکل باشه اینجا دو بر پیش میاد، توقف شی بر نفس است و موضوع ما ثابت نمیشه. حالا چطور ایر بعد در وقتی خواستیم بر مانعنفی تطبیق بدیم کاملا روشن میشه. مثالش الان نمیگیم، این قانون کلی مرحوم آقا. حالا دقت کنید، بعد از ذکر این قانون مرحوم آخون میفرمایند در ما نحن فی، اگر دلیل استصحاب بخواد استصحاب رو هم به جای قطع موضوعی و هم به جای قطع طریقی بگذاره، دور پیش میاد. با مثال دور رو دقت کنید. برخی از محشین میگن مشکل ترین جای کفایه. عرض کنم تصور این دوریست که مرحوم آخون در اینجا مطرح کردن. البته ما این رو قبول نداریم، مشکل در اینجای کفایه در جلد اول یکی دو جاست که ما خوندیم، ولی قشنگ دقت کنید با این بیان قانون کلی و دور رو ما تنظیر بکنیم انشالله مسئله روشنه دیگه. اونجور نیست که بعضی میگن اصحاب و مافل کفایه. عرض کنم تصور این دور، حالا دقت کنید با مثال. فرض کنید مولا فرموده است اذا قطعت به وجوب صلاة الجمعه فتصدق. اگه قطع پیدا کردی به وجوب نماز جمعه صدقه بده. اینجا موضوع ما دو جزء داره، یکی قطع یکی وجوب صلاة جمعه. ما با دلیل استصحاب میخواییم استصحاب جاری کنیم، هر دو جزء رو متعبد بشیم و بعد صدقه بدیم. چون فرضینه نه قطع داریم نه وجوب نماز جمعه رو میدونیم در اصل غیبت. حالا اینجا ابتدا بالمطابقه جزء دوم موضوع رو باید اثبات کنیم. یعنی بگیم استصحاب میکنم وجوب نماز جمعه رو متعبد میشم که نماز جمعه واجبه، تا چه کار کنم؟ تا صدقه بدم. این وجوب رو، وجوب تعبدی رو به حکم دلیل استصحاب به جای وجوب واقعی میگذارم. یک جزء ثابت شد. خوب دقت کنید، سوال این وجوب رو جای وجوب واقعی تنزیل کردم، باید صدقه بدم نخیر، هنوز جزء اول ثابت نشده. پس تنزیل این جزء بالمطابقه توقف دارد، وقتی اثر داره که من به حکم دلیل استصحاب الان قطع دارم به حکم ظاهری، این قطع خودم رو به دلالت التزام بذارم جای قطع واقعی، بعد نتیجه بار میشه واجب صدقه بدم. پس بنابراین اثبات جزء دوم که وجوب نماز جمعه بود مدلول مطابقی بود، وقتی اثر داره و توقف داره در اثبات جزء اول و مدلول التزامی و از اون طرف ما در مقدمه گفتیم هر مدلول التزامی هم توقف داره بر مدلول مطابقی، دور پیش آمد توقف شی بر نفس شد و اینم محاله. پس بنابراین یک دلیل نمتونه دو جزء موضوع رو ثابت کنه، یکی بالمطابقه یکی به التزام. این دور پیش میاد و دورم محاله. این خلاصه مطلب پیچیده‌ای که مرحوم آخوند در اینجا بیان میکنه. عبارت رو بخونیم بعد باز رو جزوه قشنگ دقت کنیم، حواشی دیگرم مراجعه بکنید. به اعتقاد ما به این سبک بیان آقایون بیان نکردند. حالا بعد دقت میکنید، اگر باز اشکالی هم بود ما در خدمت هستیم و گوش میکنیم. لا یخلو من تکلف بل تعسف. میفرمایند مطلبی رو که در حاشیه رسائل ما گفتیم خالی از تکلف نیست، خالی از تکلف نیست. این اشاره به بیان اوله. یک کلمه، اون که در حاشیه رسائل گفتیم در مقام ثبوت تکلفه، تکلفه یعنی چه؟ یعنی ما گفتیم آقا ملازمه یا عرفیه است بینی که قطع به جای بینی که استصحاب به جای قطع طریقی باشه و به جای قطع موضوعی باشه. می‌فهمان همچین ملازمه عرفیه‌ای نیست. ممکنه استصحاب به جای قطع طریقی باشه، به جای قطع موضوعی اصلا نباشه. چه منظوری پیش میاد؟ پس اون که اونجا گفتیم بل ملازمه حتما استصحاب به جای قطع موضوعی هم هست، این تکلفه. یک بیان بود. بل تأسفه، بلکه این تأسف و زورگوییه. مقام انصاف اینه که خود مرحوم آخوندی که در حاشیه رسائل اونجور نوشتن، اینجا میفرماین حرفمون اون تکلف و تأسف است و اینم مرتبه علمی انسان رو نشون میده ها. انسان در مقام ترقی خلاصه در علم حاشیه رسائل می نویسه، او حرف رو میگه، اینجا حرف رو باطل میکنه. حالا چرا این تأسفه؟ خوب عبارت دقت کنید. ابتدا اون قانون کلی رو به شکلی تطبیق بر ما نحنفی بیان میکنه. فانه لا یکاد یصح تنزیل جزء الموضوع او قیده بما هو کذلک. صحیح نیست شارع تنزیل کنه جزء موضوع رو. بخواد فرض بفرمایید که عدالت زید رو ثابت کنه یا قید موضوع رو، بخواد وجوب نماز جمعه رو ثابت کنه، به ما هو کذالک با این که قید یا جزء موضوعه به لحاظ اثرش اونم باید اثری داشته باشه، میخواد تنزیل کنه جزء موضوع یا قید موضوع رو به جای اون موضوع اصلی بگذاره، این تنزیل درست نیست. الا فی ما کان جزء الاخر، مگر در وقتی که اون جزء دیگر که اون قطع باشه یا ذات دیگر در جایی که مجتهد باشه در مثال ما، این تنزیل جزء دوم وقتی درسته که جزء دیگر محرز بالوجدان باشه. اگر اجتهاد زید رو وجدانن میدونستیم، خب عدالتش هم با استصحاب ثابت میکنیم، این تعبد رو میذاریم جای واقع، زید مجتهد عادل تقلیدش میکنیم. یک صورت. او تنزیلی فی عرضه، صورت دوم، اگر بخوایم جزء دوم موضوع رو تنزیل کنیم، جزء اولم اگه وجدانی نباشه باید با یک دلیل در عرض این تنزیل تنزیل بشه. اینم درسته. مثلا بیانه بیاد بگه زید مجتهده، استصحابم بیاد بگه عادله، یا تنزیل کنیم این جزء یا ذات را در عرض اون جزء، یعنی همراه با او یه دلیل بیاد بگه زید مجتهده، یک دلیل بیاد بگه زید، عرض کنم که عادله، بنابراین مشکل نداره. چون چنینه در بحث دلیل اماره یا استصحاب این کار نمیتونن بکنن. فلا یکاد و یکون دلیل الاماره و الاستصحاب، پس نمی باشد دلیل اماره یا استصحاب نمیتونه دلیل بر تنزیل جزء موضوع باشه، اماره یا استصحاب بیاد وجوب تعبدی ما رو، وجوب نماز جمعه رو به جای وجوب واقعی بگذاره، نمیتونه این کار رو بکنه. تا وقتی که ما لم یکن هناک دلیلون، تا وقتی دلیل دیگر نباشه بر تنزیل جزء دیگر، میخواد عدالت استصحابی رو به جای عدالت واقعی بگذاره، باید یه دلیل دیگه هم باشه که اجتهاد زید رو تنزیل کنه. ما لم یکن هناک دلیل بر تنزیل جزء دیگر که اجتهاد زید باشه، البته فی ما لم یکن محرزا حقیقتا، اگر او جزء دیگر که اجتهاد زید باشه حقیقتا محرز باشه، تنزیل نمیخواد. اگر اونم برای ما محرز نباشه باید دلیل دیگه بیاد اجتهاد زیدم تنزیل کنه، بیانه بیاد بگه زید مجتهده. و فی ما لم یکن دلیل علی تنزیل هما بالمطابقه، وقتی ما دلیل نداریم هر دو جزء رو بالمطابقه تنزیل کنه، در باب مجتهد عادل دلیل داشتیم، بیانه میامد میگفت آقا زید مجتهده، بیانه میامد میگفت قبول کن، تنزیل میکرد قول خودش رو، مقام قد مقام اجتهاد واقعی زید، استصحابم بالمطابقه دلیل استصحاب میاد عدالت او رو ثابت میکرد، مسئله تمام بود. ولی در اینجا چون ما دو تا دلیل نداریم، یک دلیل داریم، و فی ما لم یکن دلیلی بر تنزیل هر دو جزء موضوع بالمطابقه کما فی ما نحن فی، چون که در ما نحن فی که ما دو تا دلیل نداریم، الا ما عرب یک دلیل حجیت استصحاب بیشتر نداریم، لذا میفرمایند لم یکن دلیل الاماره دلیلا علیه اصلا. دلیل اماره نمیتونه دلیل بر موضوع باشه و هر دو جزء موضوع رو دلیل اماره یا دلیل استصحاب بیاد ثابت کنه. هر دو جزء موضوع رو نمیتونه ثابت کنه. چرا؟ از اینجا وارد میشن دور رو بیان میکنه. ما از خارج گفتیم چون دلیل استصحاب یه جزء رو باید بالمطابقه بیان کنه، وجوب نماز رو، بعد جزء دیگری رو که قطع تعبدی من به جای قطع واقعی باشه بالالتزام بیان کنه، و این دور لازم میاد. دور چطوره؟ فإن دلالته على تنزيل المعدا، پس به درستی که دلیل استصحاب دلالت کنه بر تنزیل معدا، یعنی کاری به قطع نداره. میگه تو الان استصحاب کردی وجوب نماز جمعه رو، این وجوب رو بذار جای وجوب واقعی که بل مطابقه بیاد در حقیقت استصحاب رو به جای قطع طریقی بگذاره، بگه به خود قطع کار نگیر، به اون معدا کار بگیر. دلالت دلیل استصحاب بر تنزیل معدا برای این که بل مطابقه بیاد وجوب واقعی رو ثابت کنه، این یتوقف على دلالته على تنزیل القطع، این توقف داره بر دلالت دلیل بر تنزیل قطع. چرا توقف داره؟ از خارج ما گفتیم به خاطر این که یک جزء موضوع ثابت بشه اثر نداره، باید جزء دیگه هم ثابت بشه. اینجا شما جزء دوم رو ثابت کردید بالمطابقه، باید جزء اول رو هم ثابت کنید و الا اثر نداره. پس جزء دوم بالمطابقه توقف داره بر دلالت جزء اول، دلالت جزء اول به التزام، دلالت مطابقه بر التزام توقف پیدا کرد، از اون طرف دلالت التزام هم متوقف بر دلالت مطابقه است، دور پیش میاد. فإن دلالت دلیل استصحاب بر تنزیل معدا توقف دارد بر دلالت اون دلیل بر تنزیل قطع بالملازمه، باید شما قطع تعبدیتون رو به جای قطع واقعی تنزیل کنید تا این موضوع اثر داشته باشه. از این طرف دلالت التزام هم توقف بر دلالت مطابقه داره، ولا دلالت له کذالک، و دلالتی نیست برای دلیل استصحاب این چنین، یعنی قطع شما رو به جای قطع واقعی بگذاره، الا بعد دلالتی على تنزیل المعدا، مگر بعد از دلالت اون دلیل بر تنزیل معدا، که تنزیل معدا جزء دوم بود. دلیل وقتی به الالتزام دلالت میکنه که دلالت مطابقی هم باشه، دور پیش آمد. فإن الملازمه انما تكون، ملازمه همانا میباشد بین تنزیل قطع به واقع، منزله قطع به موضوع حقیقی. قطع شما باید به جای قطع حقیقی قرار بگیره، معدا باید به جای اون واجب واقعی قرار بگیره، این دو بر هم توقف دارن. ملازمه همانا می باشد بین تنزیل قطع به واقع، منزله قطع به موضوع حقیقی، و تنزیل معدا منزله واقع کمالا یخوا، این دو بر یک دیگر توقف دارن، یکی دلالت التزام یکی دلالت مطابقه، چون توقف بر یک دیگر دارن دور پیش میاد. در نسخه های چاپ مشکینی اینجا یکی دو خط اضافه داره، نسخه های مصححه به همین شکل که ما خوندیم، اون یکی دو خط اضافه هم تکرار همین مطلبه، چیز دیگری نداره و در نسخه های مصحح حذف شده. فتأمل جیدا فإنه لا یخلو من دقه. حالا نتیجه دقت کنید، دیگه مطلب تمام شد. تا اینجا نتیجه این شد که مرحوم آخوند در امر ثالث فرمودند امارات زنیه به جای قطع طریقی می نشینند، ولی به جای قطع موضوعی قرار نمی گیرند. و اما اصول عملیه غیر از استصحاب سایر اصول نقائم مقام قطع طریقی میشن و نه قطع موضوعی. و اما استصحاب قائم مقام قطع طریقی می شود ولی قائم مقام قطع موضوعی نمی شود مطلقا. یعنی چهار قسم قطع موضوعی چه قطع به ما هو صفتون خاصه باشد و چه قطع در موضوع اخذ بشه به ما هو کاشفون. استصحاب به جای قطع موضوعی نمی نشینه. اینم خلاصه مدعای مرحوم آخون. در پایان می فرماین اگر شما محذور رو برطرف کردی استصحاب رو به جای قطع موضوعی نشوندید دیگه نباید تفصیل بدید مثل شیخ انصاری که استصحاب به جای قطع موضوعی کاشفی بنشینه ولی به جای قطع موضوعی صفتی ننشینه. نه، اگه محذور برطرف شد استصحاب به جای همه قطعهای موضوعی خواهد نشست. نه، شیخ می فرمودن استصحاب به جای قطع کاشفی می نشیند ولی به جای قطع موضوعی صفتی نمی نشیند. ثم لا یذهب علیک، بعد مخفی نماند. انه هازا لو تمه، این مطلب اگه تمام بشه، یعنی اگه محذوب رو برطرف کردید استصحاب رو به جای قطع موضوعی نشوندید، لعم عمومیت داره، به جای همه قطعهای موضوعی می نشینه. ولا اختصاص له، اختصاصی نیست برای این قطع به ما اذا کان القطع، اختصاصی نیست برای این تنزیل به اون جایی که قطع مأخوذ باشد در موضوع به نحو کاشفیت، نه به نحو موضوعیت، نه به نحو صفتیت. چنانچه مرحوم شیخ میگفت نه دیگه، اگه استصحاب به جای قطع موضوعی بنشیند به جای هر چهار قسم قطع موضوعی خواهد نشست. امر چهارم خواهد آمد. انشاءالله دقت کنید، مطلب جدا دقیقه، جزوه رو با عبارت تطبیق بکنید. اگه مشکلی بود باز خدمتتون هستیم. و سلام الله علی محمد و آله الطاهرین. همهای مرحوم آخوند چون بیان از خود مرحوم آخوند نرسیده نمیشه خیلی روش مطلبی داشت و مخصوصا در همونجا بعد ما یه بحثی داریم که در مورد دماء و فروج هم آیا در حقیقت هم به احتیاط عقلی یا به احتیاط عقلی، اونجا هم مقالت میشه بحث برگردون به احتیاط عقلی. پس در پس هم از بله بله چیزی ندارم به دماء عقلی.